وقل رب زدنی علما.
صفحه 254. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثال بهشتی که به انسانهای با تقوا وعده داده شده جاری است، از زیر آن نهرها، خوردنیش دائمی است، همچنین سایه‌اش. این است سرنوشت کسانی که تقوا پیشه کردند و سرنوشت کافران آتش است. خب در صفحه قبل بیان فرمود از دو دسته مردم که یه عده ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، آیه 29، و انسانهایی که عکس اون انجام میدن و مبارزه میکنن با اونچه که الله بیان فرموده. حالا اینجا نتیجه این دو دسته رو بیان میکنه. میفرماید مثال اون بهشتی که به انسانی با تقوا وعده داده شده، یعنی مثالش، یعنی خودش که نیست، نمیشه اصلا در موردش حرف زد، ولی برای این که تقریب ذهن اتفاق بیفته و مثال کارش همینه که معنا رو انتقال میده به ذهن مخاطب. حالا تمثیلش اینه، شبیه اینه به مثل یک باغهایی که از زیرش نهرها جاریه و بعد از بس که همیشه آب هست و رودبار و جویبار، اکلها دائم، خوراکیش میوه‌هاش دائمیه، یعنی درختاش همشون چهار فصلن، هیچ وقت نیست که خالی از ثمر باشن و همیشه در حال رشدن دیگه. پاییز ندارن، زمستان ندارن که رشد درخت متوقف بشه، برگهاش کم بشه، بریزه. سایش پره، پرپشته و غلیظه، همیشه درختان در حال رشدن. میفرماید این پاداش کسانی است که راه تقوا رفتن. تلک عقب الذین اتقوا، سرنوشتشون، پایان و سرانجام کارشون اینه. تلک همین بهشت، همچی چیزی نصیبشون میشه. شرایط درخت و باغ و جنگل و میوه و اینها و فراوانی آب که جهان امروز الان درگیر بی‌آبی، جنگ بر سر آبه، ولی اونجا دائما اون نهرها جاریه و از نظر طبیعت و به حساب درخت و ثمراتش دائمی اونجا در اختیارشون قرار داره. امروزه هم بهترین زندگی همچه زندگیه. حالا این فقط به نسبت آخرت یه تمثیلیه برای تقریب ذهن، و از اون ور مقایسه میکنه برای کافرات چی گیرشون میاد از این همه درخت و ثمر و آب و زیبایی ها و خوشی ها. میفرماید ولی سرنوشت انسان های کافر آتشه، که اصلا دیگه قابل مقایسه با اون نیست. در کل این باز داشته باشیم که کلمات قرآن به صورت جملات بیان میشه و ما فهم معنای کلمات و جملات اگر کردیم، فکر نکنیم که دیگه معنا رو یاد گرفتیم. معنا باید منتهی به یک نتیجه بشه و الا ذات ظاهر معنای کلمات و عبارات فهمیدن دردی دوا نمیکنه. یعنی وقتی که معنا رو فهمیدیم باید ارتباط برقرار بکنیم با اون معنایی که آیه میخواد به ما انتقال بده، اون تصویری که آیه میخواد در ذهن ما بسازه. بعد از فهمیدن معنا دیگه نوبت ما هست در ذهنمون بسازیم، عمقش بدیم، تصویرش رو دریابیم و به هر حال با اون معنایی که خدا میخواد ارتباط برقرار بکنیم که معنایی که میخونیم در ذهن و رفتار ما مؤثر باشه. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب. و کسانی که ما به اونها کتاب دادیم خوشحال میشوند با اون چی که نازل شده به سوی تو، ولی از گروه ها کسی هست که قسمتی از اون رو انکار میکند. بگو من امر شده ام که تنها الله رو بندگی کنم و به او شرک نورزم، به سوی او دعوت میدم و به سوی او بازگشت من هست. میفرماید به نسبت اهل کتاب، یعنی یهودیان، نصارا، کسانی و ملت هایی که از کتاب آسمانی برخوردارن میفرماید والذین آتیناهم الکتاب. حالا اونها، آیت قبل در مورد مشرکین بیان کرد، کافرها بیان کرد، و حالا موضع دانایان به کتاب آسمانی در این آیه بیان میکنه، میگه مردم اهل کتاب به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته ای که خوشحال میشن به اونچه که به سوی تو، یعنی این قرآن نازل شده، چون واضحه دیگه وقتی که اونا مثلا از شرایطی که در جامعه حاکم هست و فسادهایی که وجود داره، انواع فسادها که چجوری برطرف بشه و راه درست و اصلاح در جامعه برقرار بشه و کسی کاری دستش بر نمیاد، وقتی بشنون کتاب جدیدی آمده، پیامبر جدیدی آمده و میتونه اوضاع و شرایط رو عوض کنه، خوشحال میشن، طبیعیه. خب این کسانی که دانش کتاب آسمانی رو دارن، میفرماید که لابلای همونها و من الاحزاب، ولی در لابلای همون کسانی که اهل کتابن گروهکایی هستن، برای خودشون حزب تشکیل دادن، گروه تشکیل دادن، یعنی یک سری منافع مشترک اونها رو دور هم جمع کرده، خودشون رو تافته جدا بافته قرار دادن از کلیت اون قومشون، هم کیشان و هم دینانشون خودشون رو جدا کردن. و من الاحزاب، از همون گروه ها اونها هستن کسانی که قسمتی از کتاب آسمانی رو، قسمتی از آیات قرآن رو انکار میکنن. بیان که رو بعضه، بعضی از اون قسمت از قرآن رو انکار میکنن، چون اون آیات با منافعشون در تضاد، و اونهایی که برای خودشون هویت ساختن با اون حزبشون و اون حزب براشون اول و آخر هدف و منافعشون در همون حزب، در همون یک گروه جداش بودن هست، اونها دیگه با اون آیاتی که با منافعشون تضاده و در خطر میفتن، با اونها مبارزه میکنن و انکار میکنن اونها رو. حالا میفرماید اهل کتاب این دو دسته هن. ولی تو بگو قل انما امرتو ان اعبد الله، من دستور داده شدم که فقط الله رو بندگی بکنم. یعنی مثل شما خودم رو درگیر حزب و گروه بازی نمی کنم. من اهل خطکشی ها نیستم که خودم رو جدایی از دیگران قرار بدم، اینها مخالف بندگی خداست. من امر شدم که الله رو بندگی بکنم، نه حزب رو، نه منفعت رو، نه گروه خودم رو، من فقط الله رو بندگی میکنم و به الله هیچی شرک نمیورزم که من حاضر بشم برای حزب و گروه و منفعت خودم انکار کنم قسمتی از آیت قرآن رو. من همچی کاری نمی کنم که این کار شرکه و من به الله هیچی شرک نمیورزم. الیه ادعو، دعوت میدم ولی فقط به سوی او، نه به سوی اون منافع مشترک که ما داریم و اون احزابی که ما دور هم جمع شدیم. من فقط به سوی الله دعوت میدم و بازگشت من هم به سوی اللهه، یعنی آخر امر من که بر میگردم به حکم الله، مآبه کسی بیده مآبی، یعنی بازگشت من در اجرای احکام و بازگشت من در پایان زندگی که به سوی الله هست. و کذالک انزل الله حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق. و این چنین ما نازل کردیم اون رو فرمانی عربی، و اگر تو از خواسته های اونها تبعیت کنی بعد از اینکه علم سراغ تو آمد، برای تو از جانب الله نیست کسی که دوست و یار تو باشد و نه کسی که برای تو نگهدار باشد، تو را حفظ کند. حالا می فرماید که این قرآن نازل شده، این قرآن به مثل کتابهای آسمانی قبل که نازل شده، این رو هم ما نازل کردیم، ولی این یکی رو حکمن عربی، یعنی فرمانی عربی. اولش عربی یعنی واضح، یعنی دستوراتش گنگ نیست، همه چیش مشخصه، واضح و روشنه و به زبان عربیه. این رو به این شکل نازل کردیم، کتابهای دیگه هم بوده که حکمش به زبانهای دیگه بوده و این یکی عربی است. و اگر تو از خواستای اونها تبعیت بکنی، حالا اونا بخوان بر اساس منافع خودشون یک سری چیزهایی رو از تو بخوان، یعنی بخوان که تو لحاظشون بکنی، منافعشون رو در نظر بگیری، اونها رو رعایت بکنی و به خاطر رعایت اونها، به خاطر جلب دوستی اونها بخوای از یک سری آیات قرآن کوتاه بیای و دنبال خواسته های اونها باشی، ولی ان تبعت اهواهم بعد ما جاءك من العلم، بعد از که علم حاصل کردی، اون موقع دیگه الله پشت تو خالی میکنه، تو رو رها میکنه با اونا. و دیگه خدا اگر بخواد تو رو به خاطر این کار عقوبت بده، هیچ کس نیست که به دادت برسه. مالک من الله ولی، از جانب خدا هیچ کس نیست که دلش برا تو بسوزه و بخواد تو رو نجات بده. واق یعنی نگهدارنده، نجات دهنده، منجی، هیچ کسی برای تو پیدا نمیشه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب. فقطعا ما فرستادیم پیغمبرانی رو قبل از تو و قرار دادیم براشون همسرانی و نسل و ذریه، و ممکن نبود برای هیچ پیغمبری که نشانه بیاورد مگر به اذن الله. برای هر بازه ای از زمان یک نوشته مشخصی است. حالا می فرماید تو که اومدی برای اونها این فرمان عربی رو آوردی که اونها بخوان به هر دلیل تو رو منحرف بکنن که چنین اجازه ای نداری. حالا ازت ایراد می گیرن، روی تو وارد میشن، بخوان تو رو تکذیب بکنن چون رعایتشون نمی کنی، با تو برخورد می کنن. ولی از اون ور ایراداتی که هم بر تو وارد میکنن، میخوان تو رو کلن منتفی کنن که اصلا پیغمبر نیستی و تو چرا مثل ما هستی و این حرفا. میفرماید ما قبل تو هم فرستادگانی داشتیم، اونها رو فرستادیم سوی مردم، اونها هم زن داشتن، بچه داشتن و جعلنا لهم، ما براشون قرار دادیم. الله میفرماید از زبان خداست دیگه، خداست که برای همه مردم همسرانی قرار داده، برای مردم بچه ها داده، بخشیده، بچه ها، نوه ها، نسل و ذریه به اونها داده. می فرماید اون پیغمبرا هم ما به اونها همسران و ذریه دادیم. و اون پیغمبرا وقتی نشانه می آوردن، حالا روی تو وارد میشن و برای این که تو رو بپذیرن شرط و شروطی میذارن، باید فلان آیه بیاری، فلان کار کنی. می فرماید اون پیغمبرای گذشته هم همینجور نبود که هرچه قومشون میگفت درشون معجزه زیر پاشون میریختن. اونا هم به اذن الله هر نشانه ای بود، هر آیه ای بود می آوردن. و میفرماد لکل اجل کتاب، برای هر زمانی، اجل مدت زمانی، یک بازه ای از زمان، کتابون یعنی یک سری واجباتی هست، لوازماتی هست، یعنی در هر برهه ای از زمان یک مقرراتی هست به تناسب اون جامعه، اون نشانه ها، اون معجزات میاد. نیاز نیست که اونها از تو بخوان به مثل پیامبر موسی عصا رو براشون مار کنی یا به مثل پیامبران دیگه، هر زمانی متناسب خودش اونها میاد. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. الله محو میکند هر اون چی که بخواهد و برقرار میکند، ثابت میگرداند و نزد اوست اصل کتاب. حالا نشانه ها که برای هر زمانی یه چیزی آمده متناسب با اون پیغمبر و اون زمان و اون جامعه، میفرماید حالا همونها رو الله هر چی که بخواد محو میکنه، نابود میکنه دیگه، تموم میکنه، تاریخش رو به سر میبره. یمحو الله ما یشاء، از اون نشانه ها، از اون دستورات و هرچی هم که بخواد و یثبت، اون رو باقی میذاره به مثل فرمانهای خدا، راهنمایی به سوی هدایت، صحبت به سوی خوشبختی، اینها الله اونها رو ثابت میکنه، پایدارشون میکنه و همه چی پیش خداست. و عنده ام الکتاب، اصل کتاب نزد اللهه که تمام شرایط زندگی انسانها درش لحاظ شده، تمام اون چی که در هستی وجود داره، تر و خشکش، ریز و درشتش و همه این دستورات، همه این مخلوقات در اون کتاب نهفته است، ثبت و ضبط شده و الله طبق قانون و مقررات داره پیش میره. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. و اگر ما به تو نشون بدیم بعضی از اون چیزهایی که اونا داریم وعده میدیم، یا اینکه تو رو بمیرانیم، وفاتت دهیم. پس بدون شک که بر توست رساندن و بر ماست حساب رسید. حالا اونها اینجور میخوان اذیت کنن برای اینکه کلام الله رو بپذیرن. خب الله که به خوبی ها امر میکنه، به چیزهای منطقی که سرشت انسان از اون خوشش میاد، حالا بخوان چون غرور دارن، چون نمیخوان یک سری منافعی رو و امتیازات مادی رو از دست بدن، آنها بخوان همچنان سر لج بیفتن و ایراد بگیرن. حالا اینها چی میشن؟ این مردم چی میشن؟ این آدم ها حال میفرماید و اما نورین نکه، اگر ما به تو نشون بدیم بعضی از اون چیزهایی که به تو داریم وعده میدیم، یعنی آنها دیگه حقشونه که نابود بشن، نابودی آنها رو تو ببینی در زمان حیات خودت، چون آدم زیاد عمر نداره، که همون پیغمبر هم زیاد عمر نداره، فقط 63 سال عمر کرد. اگه در زمان حیات خودت ما اونها رو نابود بکنیم که تو ببینی نابودیشون رو، یا که نه تو عمرت به پایان برسه و بمیری، از این دنیا بری، او نتوفین نکه، تو رو وفات بدیم. خب تو رفتی، خدا که هست. در هر صورت تو بفهم که بر تو، فانما عليك البلاغ، بر تو رساندنه. بلاغ یعنی این که یه چیز رو به ذهن طرف بقبولونی، یعنی قانعش کنی، استدلالات رسا باشه و واضح باشه و طرف بتونه اون رو بگیره بفهمه. بلاغ، واضح و رسا، این وظیفه تو هست که با استدلال حرف بزنی، نه با دستور، نه آمرانه توضیح بدی، آگاه کنی، قانع کنی، این بر تو هست. و اگر نپذیرفتن دیگه لازم نیست تو از اونها حساب بکشی، لازم نیست که تو نتیجه رو ببینی. و علینا الحساب، دیگه اگر نپذیرفتن علتش تو نیاز نیست بفهمی، کنجکاوی در بیاری، این دیگه بر ماست. و علینا الحساب، این دیگه کار ما هست که میفهمیم با اونایی که لج کردند و نپذیرفتن چطوری با اونها تعامل بکنیم، عذرشون رو بپذیریم یا نپذیریم. اولم یروا ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا ندیدن که ما میایم سراغ زمین، اون رو از اطرافش کم میکنیم و الله هست که حکم میدهد و هیچ کسی نیست که برای حکمش پیگرد صادر کند، دنبال کننده یه حکمش باشد، و اوست سریع الحساب. حالا می فرماید اگر مگر اونها ندیدن، اولم یرو، مگر اونها ندیدن، یعنی اونها آیا تحقیق و پژوهش نکردن سلطه الله رو بر این عالم هستی که ما زمین رو میایم نأت الارض، میایم سراغ زمین و زمین رو از اطراف کم میکنیم، ننقصها، کمش میکنیم، من اطراف، از اطرافش، از سطح زمین، از لایه بالایی زمین اون رو کم میکنیم. خب حالا این منظور چه چیزی هست؟ فقط خدا میدونه که چه اتفاقی روی زمین میفته. در همین سوره مبارکه خیلی از اعجازات کهکشانی و آفرینش بیان فرمود. اول سوره از این که زمین کش داده شده و زمین گسترانده شده، به چه شکل و به وجود آمدن زمین و آسمان و بدون ستون بودن و همینا رو بیان کرد. و حالا می‌فرماید که ما میام زمین رو کم می‌کنیم. احتمالاً که الان زمین حالت بیضی شکل داره، از حالت بیضی شکل شدن میره که بیشتر بیضی بشه، و از قطر زمین، دو طرف زمین که حالا اطراف زمین میشن، کم میشه. انگار که اول کره زمین گرد کامل بوده و از دو طرفش کم شده، از اطراف، از همه جهات، چون گرد زمین دیگه اطراف فرموده نه دو طرف، از اطراف زمین کاسته شده، کم شده، شده بیضی، دو طرفش کش اومده، به حساب قطب شمال و جنوب هستن. و حالا این حالت بیضی همچنان می‌فرماید که ما بیشترش می‌کنیم و از اطراف زمین کم می‌کنیم. این از نظر علمی فعلا چنین چیزی بیان نشده، اگر این معنا باشه بعید نیست که در آینده این مسئله کشف بشه. و میفرماید اولم یرو، آیا پژوهش نکردن، دقت نکردن، ندیدن که دیدن علمی میشه با دستگاه های پیشرفته، با محاسبات علمی، که البته گفته میشه قاره ها از هم فاصله گرفتن، دورتر شدن، نزدیکتر شدن، این کشف شده که فاصله قاره ها داره کم و زیاد میشه. اما چرا کم و زیاد میشه، علتش چیه؟ یه علت همین میتونه باشه که از اطراف زمین که کم شد کش اومد، خب طبیعتاً قاره‌ای به قاره دیگه نزدیکتر میشه و از طرفی به اون شکل بیضی شدن امکان داره که قاره از این قاره دیگه دورتر بشه. و میفرماید الله حکم میکنه، اینها دیگه خداست که داره انجام میده و هیچ کس نیست دنباله حکم خدا باشه که بخواد از خدا ایراد بگیره، اعتراض بگیره. حکم خدا هیچ وقت اینجور نیست که کسی رصد کنه، ولا معقب لحکمه، کسی دیگه فراتر از حکم خدا حرفی نداره که سخنی داشته باشه، حرفی داشته باشه. و در این چرخش زمین و هر اون چی که سیاره ها چرخششون بیشتر، حالت بیضی شکل شدنشون احتمالش بیشتر. همین امروزه هم برخی کرات هستن در اطراف زمین که شناخته شدن گرد کامله، و بعضی بیضی شکلن به مثل زمین. اونه که شکل بیضوی دارن یعنی سرعت بالاتری دارن، یا یک سری مسائل دیگه از اون مواد مذابی که در دل اون کره هست، یا جو و شرایط و گازهایی که اطراف اون کره هستن و خیلی شرایط دیگه باعث میشه که اونها تغییر شکل بدن. الله حکم میکنه، اینها رو انجام میده و دیگه کسی نیست که اون رو حرف خدا حرف بزنه. ولا معقب لحکمه و هو سریع الحساب، و الله سریع الحسابه. در شرایطی که اونها بخوان از چیزایی که تو بیان میفرمایید ای پیامبر، فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، اونها اگر تمرد کردن الله میفرماید حساب کتابشون با ماست، و الله اینجا میفرماید سریع الحسابه، خیلی زود حساب اونها رو وارسی میکنه و اونها رو به حقشون میرسونه. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقطعا مكر کردن، نیرنگ و حقه به کار بردن کسانی که قبل آنها بودن، پس برای الله هست مکر همگی، همه مکرها. میداند اونچه که انجام میدهد هر نفسی، و به زودی کفار می دانند که سرنوشت آخر برای کیست، خوشبختی نهایی از آن کیست. حالا این تصادم و این جنگ فکری و ایدئولوژیک وجود داره بین جبهه حق که از جانب الله داره دستورات الله رو بیان می فرماید، و از اون ور جبهه باطل، اون احزاب، اون کسانی که منافعشون در خطره و مبارزه میکنن با این ور. حالا اونها خیلی نیرنگ ها به کار میبرن، همونطوری که دارن به کار میبرن، هر روز و هر شب داره جدید میشه مکرهاشون. میفرماید وقد مکر الذین من قبلهم، اینا الان که شما اینجوری دارید مشاهده میکنید که چقدر سرسختانه علیه شما میتازن برای اینکه همه چیز رو زیر سوال ببرند، اینا گروه اول و جمعیت اول روی زمین نیستن. قبل اینها خیلی های دیگه همین کارا رو انجام میدادن، ولی شما بدونید فلله المکر جمیعا، اینا کدوم مکر و نقشه رو میخوان پیاده بکنن، هر نقشه‌ای که بخوان داشته باشن پیش خداست نقششون، یعنی لو رفته، یعنی خدا کاملا مسلطه بر تمام نقشه ها، یعنی چیز جدیدی نیست که بخوان اونها کسی رو شکست بدن، خدا رو شکست بدن. خدا از تمام نقشه هاشون واقف و آگاهه، موجشون پیش الله بازه. و از اون ور یعلم ما تکسب کل نفس، هر کسی هر کاری هر حرکتی که بخواد انجام بده هم الله میفهمه اونا چه حرکتی میخوان بزنن. خدا میفهمه تمام انسان ها هر حرکتی که انجام بخوان بدن، خدا که میفهمه، پس باز نمیتونن از خدا در برن یا زرنگبازی در بیارن. آنها کاملا مسلط، الله برشون هست و آنها محکومن با قدرت خدا و زیر سلطه اللهن آنها. حالا این روند رو بخوان ادامه بدن بفرمایید برید، ولی بعدن خواهید فهمید و سیعلم الکفار، اون کفار خواهند فهمید که پایان بخش این زندگی دنیا و سرنوشت خوب از آن چه کسی خواهد بود. لمن عقبت دار، کی خوشبخت میشه؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. و میگن کسانی که کافر شدن، تو فرستاده شده نیستی، بگو کافی است که الله گواه باشد بین من و بین شما، و کسی که علم کتاب در اختیار دارد. حالا اونها دستبردار نیستن، چون این دین و فرامینش مزاحمشونه، مزاحم شهوتهاشون، مزاحم بازار مصرفشون و منافع سیاسیشون و قدرت طلبیشون، سلطهشون بر جهان. این دین نمیذاره، براشون دردسر ایجاد میکنه. میخوان کلن از پایه منتفی بکنن دین اسلام، دین رو، و هزار انگ روش میذارن، افیون ملت هاست، و برا هر بهانه ای روی این دین حرف در میارن، حرف میزنن، و در کل تو رو انکار میکنن و میگن همون کافرا که تو اصلا فرستاده شده نیستی، از جانب خدا نیستی. آره تو یک شخص باهوشی هستی، تو یکی هستی که بسیار حرفای قشنگ و حکیمانه میزنی، ولی خدا تو رو نفرستاده، لست مرسلا. ولی در جواب بهشون بگو که الله آفریننده جهان کافیه که گواه باشه بین من و شما که آیا من فرستاده او هستم یا نه، و گواهی الله در حوادث زندگی براتون مشاهده بشه و به یقین برسید، بفهمید در این حوادث زندگیتون که چطوری الله از من حمایت میکنه، همونطوری که تا کنون چقدر حمایت کرده. همین گواهی الله بسه. و همچنین و من عنده علم الکتاب، و کسی که علم کتاب در اختیار داره. یعنی آدم ها دو دستن، یه دسته‌ای که علم کتاب دارند و به اون علم کتاب پایبندن، احترام میذارن به علمی که دارند، و اون علم اونها رو هدایت میده به سمت سوی درست. و دسته دوم که علم کتاب ندارن، حالا از پایه سوادش رو ندارن یا دانش اون علم رو دارن، ولی در زندگیشون اثر نمیذاره، منافعشون اونها رو پیش میبره، نه اون علم. این که علم کتاب نزدش نیست، فقط منافعش نزدش است. حالا اون کسی که علم واقعی کتاب در اختیار داره، این انسانهای دانا، هوشیار و دانشمند، از مجموعه انسانها بهترین انسانها این انسانها هستن، دانا. و همین دانایان کافیه که شهادت بدن از رو تحقیق و پژوهش و بگن که من پیغمبر خدا هستم، همین برای من کافیه، دیگه حرف شما برای من مهم نیست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.